أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض. أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. خدمت عزیزان و سروران معظم، توفیقیست که آیات نورانی سوره مبارکه نمل رو بازگو می کردیم. امروز هم در این صبح غم‌انگیز شهادت وجود مقدس حضرت شمس الشموس ابوالحسن الرضا خدمت عزیزان قسمتی از این آیات رو باز هم بازگو می کنیم به اشارت به روز. گفتیم که در این قسمت از آیات خداوند سبحان در قالب سؤال بخشی از آیات توحیدی خود رو مطرح می کند و ذهنها و انسانها رو معطوف و متوجه به اون نکاتی می فرماید که در وجدان و در درون خودشون یا حسیات خودشون می بینند و لمس می کنند. امن خلق السماوات و الارض و انزل لکم من السماء ماء. ابتداعا اشاره به خلقت آسمان و زمین شد، نزول آب از آسمان شد، رویش نباتات شد. به دنبال اون من جعل الارض قرارا و استقرار زمین رو خداوند مطرح کرد، رویش انهار رو، برون آمدن انهار رو در زمین بازگو فرمود، استقرار کوه ها رو مطرح کرد، آبهای مختلف و رابطه اونها در زمین مطرح شد. امن یجیب المضطر رضا دعا و یکشف السوء. اشاره به این امر وجدانی شد که انسانها در درون خودشون میابند هنگامی که به اون حالت اضطرار میرسند، یعنی اون حالتی که هیچ سببی رو مؤثر نمیبینند و هیچ عاملی رو تعیین کننده نمیابند، هیچ شیعی رو معین و یاور نمیجویند. گاه در اون عالم بی سببی و بی اسبابی هنگامی که سر رو بلند میکنند متوجه میشوند، هنگامی که از عمق دل میخوانند ازا دعا میخوانند اون مدعو به حقیقی را میبینند که یک شکل سو. همان که بارها در قرآن حضرت باری تعالی به نمونه هایی از اون اشاره میکند، چه در حق بزرگان و مردان الهی، چه کسانی و ایوب ازنا و ربه رب اینی مستنی از زر و انت ارحم الراحمین. هنگامی که ایوب دردمانده گرفتار رو میگوید که میرسد به اونجا که رب نیم از سنی از زور، خدای از زور من رو فرو برده از مشکلات، تو رو میخوانم و کشف نابهی، ما کشف کردیم زور و ایوب را. چه گفتگو و سخن از نوح باشد که رب نیم مغلوب و فنتسر، دم از مغلوب بودن خود میزند، اونگاه استجابت میرسد. چه سخن از اون به دریا رفته در دل ظلمات بوده است که سبحانه که اینی کنتو من از ظالمین، باز استجاب ناله هست، باز استجابت میرسد. چون کسانی که نه در ردیف این بزرگان نبودن، خداوند مثال در قرآن فراوان در این جهت میزنند، به دریا رفتگان و کشتی شکستگانی که هیچ عاملی را برای نجات خودشون نمیبینند و میگویند اگر ما به ساحل نجات پیدا کنیم و رهیابی میدانیم چگونه عمل کنیم، خدایا به ساحل میرسند اما پیمانشون با خداوند می شکنن. تجربه این که ما و شما هم کم و بیش در طول عمر این تجربه رو با خدای خودمون داریم، در خیلی از موارد بود گفتیم من یجیب المضطر اذا دعا، اما هنگامی که کشف سوء شد ما هم سوس شدیم، ما هم بر پیمان و پیمانه خودمون با خداوند سبحان چندان نماندیم. این یه امر وجدانی است، این آیه شریفه که خداوند سبحان مطرح میکند. البته بعد تفسیری اون رو دیروز خدمت دوستان عزیز گفتم. اما یهدیکم فی ظلمات البر و البحر، اشاره کردیم کیست که هدایت میکند شما انسانها را در ظلمت های خشکی و دریا. بعد ظاهری آیه همان بود که میبینیم خورشید و ماه و ستارگان و انجم و نشانه های زمینی، نشانه های آسمانی به گونه ای تدوین شده است که خداوند در زمین علائم برای رهیابی انسان ها قرار داده است. مشکلی نداریم، با زمین انس میگیریم، با آسمان انس میگیریم، با دریا انس داریم، مسیرمون رو پیدا میکنیم، سرگشت و ره گم کرده نیستیم. امن یهدیکم فی ظلمات البر و البحر. بعد دیگر آن هدایتی که خداوند در اینجا مطرح می کند، شب و روز گاه فراوان در قرآن و در روایات ما به حضور حجت خدا و نبود حجت خدا، به دست هدایت اولیاء خدا بر سر مردم بودن یا واپس کشیدن به امر خداوند سبحان مطرح شده است. شب همیشه زمانی بوده است که در آن حضور ولی خدا نبوده است. در نهج البلاغه امیرالمؤمنین عصر جاهلیت قبل از بعثت پیغمبر مکرم اسلام رو شب می نامد. شب است، لیل است، ظلمت است، تا اون صبح طلوعی که صاحب رحلت دیروز شمس منیر الهی و سراج مضیء خداوندی ها به صحنه وجود می گذارند و به امر خداوند نورانیت او پهنه گیتی و هستی را میگیرد. انگام که این بزرگان میان و نورفشانی میکنند، دنگاه روز میآید، نهار میآید، لیل واپس میرود. به دنگاه رو فرمود و من یرسل الریاح بشرن بین یدی رحمته، کی میفرستد بادها را؟ ارسال ریاح و رسالت باد بر عهده کیست؟ آیا کسی در تدوین این پدیده های مؤثر طبیعی نقشی دارد؟ بین ید ای رحمته، هنگامی که رحمت خداوند میخواد بیاد، اونگاه یرسل الریاح، یا بین ید ای عقوبته، هنگامی که عقوبت الهی بیاید، مقدمه اون به امر خداوند سبحان باد هاست. اله مع الله تعالی الله عما یشرکون. این پایان عرایض دیروز بود. یکی دو مورد دیگه اشاره میکنه حضرت باری تعالی، دونگاه بحث عوض میشود. من یبدأ الخلق ثم یعیده، آیا کیست اون کسی که یبدأ الخلق، یبدأ بدأ آغاز ظهور، اون نقطه نخستین، کیست که نقطه نخستین خلقت رو و آفرینش رو شروع کرده است؟ کلمه خلق هم جنبه مستری دارد، یعنی آفرینش، هم مستر به معنای مفعول است، یعنی هم مخلوق و پدیده. اما یبدأ الخلق، چه کسی اون حکم به آغاز آفرینش و خلقت کرده است؟ بشر اگر هر چند هم عزیزان در همین علوم ظاهری که استمداد از اون میگیرد فرو رفته است و تفکر کرده است، اما بزرگترین معمایی که ذهن بشریت رو تا الان به خود مشغول کرده است و هیچ پاسخ قانع کننده‌ای هم با ابزارهای خودش نیافته است، نقطه آغاز خلقت است که شروع آفرینش از کجاست. اگر فرضیه میگویند دانشمندان، اگر سخن از 15 میلیارد سال قبل میکنند، اگر یه بیگ بنگ رو مطرح میکنند، یه انفجار بزرگ میگویند، اما نقطه آغاز اون چیست؟ قبل از اون چه؟ هیچ جوابی و پاسخی که بتوانند با ذهن مادی بشری اون رو بیابند نیافتن، جز آن که بگوییم انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. هنگامی که چقاف قدرتش دم بر قلم زد، هزاران نقش بر لوح از عدم زد، اما یبدا الخلق، کیست که ابداع و آغاز خلق و ظهور آفرینش و مخلوقات کرده است؟ آیا مدعی در این جهت وجود دارد؟ ثم یعیده، اونگاه همو اعاده می کند مخلوق را و اعاده می کند خلق را. یه اعاده این معنا یعنی رفتن ما و آمدن دیگران، این یه نوع اعاده است، ما می رویم دیگران اعاده می شوند در خلقت میان. اما معنای اصلی شاید اما یبدا الخلق ثم یعیده، اشاره به بحث معاد و اعاده در آخرت و بازگشت دادن یعنی که در ادامه آیات می رسیم الان. و من یرزقکم من السماء و الارض، همیشه در قرآن هنگامی که بحث خلق مطرح می شود حضرت باری تعالی سریعا به دنبال اون به پشتیبانی در خلقت اشاره می کند. خلقکم ثم رزقکم، اگر آفرینش است به دنبال اون تأمین اعتبار برای ادامه این خلق است، یعنی مسئله رزق، یعنی ما من دابتن فی الارض الا علی الله رزقها، بحث انسان نیست، بحث حیوانات نیست، گیاهان نیست، تمام پدیده های خلقت هر آنچه در وجود و آفرینش دارد وجود دارد و شکل خلقت گرفته است، بودجه مستقل خودش رو خداوند سبحان به او عنایت کرده است. در مورد ما انسان ها، و من یرزقکم من السماء و الارض، چیست که از آسمان و زمین روزی شما رو تأمین می کند؟ می بینید گاه به هر حال برای کشورها و دولتها برای مسائل جاری خودشون در تأمین اعتبار در بخشهای مختلف مسائلی دارند، قوقایی دارند، مشکلاتی دارند، میلیاردها نوع مخلوق و صنف موجود، همه اون مایحتاج لازم خودشون رو، اون چیزی که با اون بمانند، اون نیازهای اولیه و ثانویه اینها رو خداوند سبحان در هستی تأمین و مقرر و تعیین کرده است. فرمود و من یرزقکم من السماء و الارض، اله مع الله، باز هم میروید سراغ دیگران، باز هم کسی رو در قبال الله مایلید قرار بدهید، سر در مقابل او فرود آورید، اله مع الله. قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین، دیگه این سوال ها تمام میشه از اینجا و خداوند خطاب میکند، قل هاتوا برهانکم، بیاورید برهانتون رو، اگر دلیلی بر نقض این موارد دارید، اگر کسی میشناسید که او رازق است، اگر کسی میشناسید که او خالق است، اگر کسی میشناسید که او هدایتگر خلق است، اگر دیگر این رو میدانید که او اجابت دعا شما میکند و پاسخ مستر از عمق جان و دل او میدهد، خب معرفی کنید آیا کسی دیگری هست. قل هاتوا برهانکم، کلمه برهان از ماده برهمی آید، به دلیل کاملا روشن برهان میگویند. اگر دلیلی روشن باشد یا باید حسیات محسوسات و محموسات باشد، یا باید وجدانیات باشد، یا باید عقلانیات قوی باشد که روشن بوده و اون شکی و تأملی در اون نباشد. قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین، قل لا یعلم من فی السماوات و الارض، بگو هیچ کس نمیداند، نه در آسمان و نه در زمین، لا یعلم من فی السماوات و الارض الغیب، غیب را، الا الله، مگر خداوند سبحان، و ما یشعرون ایان یبعثون، و هیچ آگاهی ندارند انسان ها که پایان این پروژه و پایان این طرح خلقت کی آغاز می شود، اون پایان و کی بعث آدمیان شروع می شود. من اینجا مقداری به مناسبت روز هم که باشد با توقف کنم. قل لا یعلم من فی السماوات و الارض، نمی داند هیچ کس در آسمان و زمین غیب را، الا الله، مگر خداوند سبحان. از مسائل بسیار جدی که عزیزان شاید به نوعی زیر بنای فکر دینی را تشکیل می دهد مسئله غیب است. غیب از اصولی است در ادیان الهی که زیر بناست مادر است، اصل مادر است اصلا به طور کلی. نگاه دینی و فکر دینی قرینه با مسئله غیب است. بزرگترین نکته‌ای که در ادیان الهی وجود دارد اینه که ادیان الهی منحصر به محسوسات و مشاهدات بشر نیستند، یعنی شهود اون چه میبینیم و ادراک اون میکنیم، حس اون چه لمس میکنیم با حواس خودمون، اینها جزء بسیار کمی از اجزای زیر بناهای فکر دینی رو تشکیل میدهند. بزرگترین مبنای تفکر دینی اعتقاد به غیب است، یؤمنون بالغیب است. به چه دلیل؟ به دلیل این که اولا خود خداوند سبحانه که مصدر وجود و هستی مظهر غیب است. بارها عرض کردم در سوره مبارکه اعراف به مناسبت لنترانی موسی خدمت دوستان اشاره کردیم و گفتیم ما تمام غیبهایی هم که به ما معرفی می شود به نوعی مبدل به شهود خواهد شد. خیلی از غیب هاست عزیزان که انشاءالله ما خواهیم دید، خیلی از غیب هاست که برای ما مشاهده می شود به شهود می رسد، اما یه غیب است که مشاهده نمی شه. اون غیب الغیب مطلق بدون شک حضرت باری تعالی است که هیچگاه در شهود عینی از چشم مادی آدمی و بصر انسان یقینا در نمی گنجد و در نمی آید. اصل اعتقاد دینی مبتنی بر اعتقاد به غیب، یعنی قلب غیب الغیر مطلق و خداوند سبحان است. در همین کلمه مبارکه بقره یؤمنون بالغیب رو خود معصومین تعبیر به یؤمنون بالله کردن که الله مصداق واقعی و بارز غیب. بعد از خداوند سبحان که بحث غیب است، خب ما عوالم غیب داریم، ما مسائل غیبیه داریم، مبدع مبتنی بر غیب، منتها و مختم و پایان ما هم مبتنی بر غیب است. یعنی ما بارها این رو در روایات معصومین میبینیم، اون رابطه‌ای که الان ما با آینده خودمون داریم، اون رابطه‌ای که الان ما با آیندهمون داریم، یه رابطه خواب و بیداری است. حتی قدم ها رو کمی جلوتر هم که برداریم همین است. در کلمه مبارکه یاسین یه جمله تکان دهنده ای رو خداوند مطرح می کند: اون زمانی که نواخته می شود در صور، اون زمانی که اعلام عمومی برای حضور انسان ها در صحنه حشر و قیامت می شود، آدمیان می گویند، جماعتی می گویند: من با یا ویلنا، ای وای بر ما. سخن دل این است که ای وای بر ما، من با فنا من مرقدنا، چه کسی ما را از خوابگاهمون بیدار کرد؟ رابطه ای که عالم برزخ با قیامت دارد خواب و بیداری است، رابطه ای که دنیا با برزخ دارد خواب و بیداری است، رابطه ای که رحم با دنیا دارد خواب و بیداری است. و همینطور برگردید به عوالم قبلی. اساساً به طور کلی ما آدمیان علاقان نسبت به اون که در پیش رو داریم گویا خوابی من ناسو نیامون، ما اطلاعاتمون در حد اطلاعاتی فرد خوابه، یعنی هنوز چشمای ما بسته است، گوش ما شنوایی ندارد. عالم خواب رو مثل این که طی میکنیم هنگامی که پرده ها و کشف ناوان میشه به تاوک و بسر و کلیام حدید، هنگامی که پرده ها پیش روی ما برداشته می شود اونگاه غیب دیده می شود، برای ما بیدار می شیم، چشممون باز می شود. این رابطه شهود دنیا و غیب برزخی است، رابطه شهود برزخی و غیب قیامت است. باز در برزخ وقتی منازل رو طی می کنیم، پا به قیامت می گذاریم، اونگاه باز لایه های بعدی برداشته می شه، پرده های بعدی برداشته می شود، اونگاه باز چشم آدمیان نکات دیگر با اون حقایق و ملکوت و کل شیء رو میبیند و با اون ظرایف دست پیدا میکند. بنابراین ما آن با آن در حال حرکت رو به غیبیم و این غیب باز میشود، شکوفا میشود. این شکافه آسمان که در قرآن مطرح میشود مکرر، از السماء انشق یا فتحت السماء و فکانت ابوابا، آسمان شب می شود، باز می شود، اونگاه همه آسمان رو در می بینید. این که این آسمان نیست، آسمان مادی بالای سر ما نیست، این سماع دیگریست که گشوده می شود، آسمان دیگریست که باز می شود. عزیزان ما به سوی غیب می رویم، به سوی حقایق عمیق و حقایق گسترده‌ای که پیش روی آدمیان است.
زیربنای فکر دینی رو اعتقاد به غیب تشکیل میده. قیامت غیب است، بهشت غیب است، دوزخ غیب است. کثیری خیلی از وعده‌هایی که خداوند سبحان به اولیاء خود داده است، به آدمیان مطرح کرده است، اینا وعده‌های غیبی الهی است. اون کسی که تمام به اصطلاح وقتی غیب و شهود رو این قسمت عرض کنم خدمت عزیزان، وقتی غیب و شهود رو مطرح میکنیم طبیعی است اون که به عنوان غیب مطرح میشود در تقابل با شهود است. دقت بفرمایید، اگر شهود داریم در کنار اون به اصطلاح حالت ملکه و عدم است، یعنی یا شهود است یا غیب است. اگر ما شهود نداشته باشیم غیب نداریم، غیب نباشد شهود معنا نمی شود. بذار رأساً در مورد خداوند سبحان اصلا چنین چیزی مطرح نیست. آب ملغیبه و شهاده، خداوند اون که در چشم ما آدمیان نیست همو آفریده است، اون که به حس ما می گنجد هم همو آفریده است. نسبت به حضرت باری تعالی غیب و شهود ابدا معنا ندارد و چیزی نیست که در علم او و در لوح محفوظ او لارت من ولا یابسن الا فی کتاب مبین الهی، همه چیز رو فرا دید است و برای خداوند این تقسیم نیست. تأکید دارم اون نکته که میخوام عرض کنم، و این تقسیم برای خداوند دیگه نیست که غیب و شهودی مطرح شود برای حضرت باری. او خود پرده رو بر غیب نهاده است برای دید آدمیان، هر آن زمان که بخواهد پرده را بر می دارد. قل لا یعلم من فی السماوات و الارض الغیب، نمی داند هیچ کی اون نهانهای خلقت رو، هیچ کس الا الله. این آیه که عرض کردم به این شیر مقدمه یون رو خدمت عزیزان، گاه این آیه مستنسکی شده است دوستان عزیز، یعنی این آیه رو جماعتی مطرح می کنن هنگامی که اشاره می شود به مقامات شامخ پاره از بزرگان و اولیاء خدا، هنگامی که سخن از مقولات و گفته هایی گفته می شود که صاحب رحلت دیروز وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد رسول خدا مطرح کرد، انگامی که پیغمبر مکرم اسلام نشسته است و انگاه میگوید بر فراز منبر یا ابوالحسن امیر المومنین سوالش رو مطرح کردن است. پیغمبر نگاهش میکند، اشک پیغمبر میریزد. یا رسول الله ما یبکی، چرا گریه میکنید؟ چه چیز موجب تأثیر شما شده است که اشک میریزید؟ فرمودن ابکی، میگریم برای آنی که در این ماه بر سر تو میآید. نبی مکرم سال دهم یا یازدهم هجری در حال سخنرانی است بر محراب مسجد مدینه، آنی که پیغمبر میگوید برق آن شمشیری است که در شب 19 سال 41 هجری به زیر میآید. 30 سال بعد علی جان، اشک من برای اون فرق شخص شده تو در ماه صیام و در ماه خداست. رسول مکرم اسلام دارد میگد آینده اون چه مربوط به وصی اوست خیلی فراتر از اینها، خیلی دورتر از اینها، نه 30 سال، نه 300 سال، بلکه فراتر از اونها. پایه‌های بخش‌هایی و پاره‌هایی از گفتار نبی مکرم اسلام در نقیبات پیغمبر اینها فراوان است. در ادله و روایات این رو بسیار می‌بینیم که نبی مکرم بر این موضع نشسته است و چنین سخن می‌گوید. به همان شیوه وصی بزرگوار او سخن می‌گوید. جا دارد الان وقتی که پیغمبر مکرم اسلام این حدیث متواتر رو که نقل کردن، حالا نگی متواتر، یقینا مستفیضه است که سطر فنو بزعتم منی به عرض خراسان، حدیث امروز را که وجود مقدس نبی مکرم اسلام فرمود به زودی دفن می شود پاره تن من به خراسان، سطر فنو سال 23 هجری سال دفع و تدفین نبی وجود مقدس سامن الحجج است. پیغمبر حدیث رو کی فرموده؟ پیغمبر حد اقل 190 سال قبل این حدیث رو فرمودن، ستوت فنوبز اتم منی به عرض خود. بعد اونگاه ادامه حدیث و کلمات نورانی نبی مکرم. غیب از آن خداوند است عزیزان. وقتی به این غیب ها میرسد و این مقولات گفته میشه، بعضی ها میبینید یک کمی تزلزل میکنند. گاه این آیات شریفه رو بعض از فرقه ها مطرح میکنند، قل لا یعلم من فی السماوات و الارض الغیب، غیب رو جز خدا کسی نمیدانه. نگید این حرف رو، نگید که علی ابن ابی طالب چنین و چنان گفته است. نگاه کرده است به این جوان، به سیمای آن نگاه کرده است، اونگاه اشکهای علی فرو ریخته است، فرو آمده است، و اونگاه از پرده ها و لایه های سال 61 هجری و سرزمین تفتیده کربلا گفته است، قاتل رو معرفی کرده است، مقتول رو معرفی کرده است. نگید این حرفا را، عالم الغیب، قل لا یعلم من فی السماوات و الارض الغیب. گاه رو این بحث تأکید میشه عزیزان. من یه اشاره مختصر میگم، چون گاهی میبینم بعضی از دوستان جوان هم بیشتر سوالات این مقوله ای دارن. یه جمله از خود قرآن بگم که از بحث نمانیم امروز. همینطور که عرض کردم، برای حضرت باری تعالی غیب و شهودی نیست، یعنی علیم که صفت حضرت حق است، شهید که صفت خداوند سبحان است، اولم آیا نمیدانی کفایت میکنند شهود خداوند بر همه چیز؟ پیغمبر برای تو، خداوند شهود دارد در خلقت، یعنی مجموعه خلقت مشهود الهی است، به شاهد و مشهود، شاهد خداوند سبحان مشهود تمام خلقت اوست. عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا، خداوند عالم غیب است، اظهار نمی کند غیب خود را بر هیچ کس، الا من ارتضا من رسول. سریعا به دنبال این که بحث غیب رو می بینید، الا اون می آید. غیب اولا و به ذات از آن خداوند سبحان است، مگر بقیه صفات اینطور نیست؟ مگر ملک اولا و به ذات از خداوند نیست؟ له ملک السماوات و الارض، ملک از آن خداوند سبحان است، له ملک السماوات و الارض. بعد آنگاه قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، خداوند که مالک ملک است، به هر کس که مشیت او باشد ملک میدهد. مگر حیات از صفت یا حی نیست؟ آنگاه خداوند یحیی من یشاء میشود، هر کسی را که بخواهد زنده میکند، حیات میدهد، بر موجود، بر وحشی که بخواهد اراده حیات و ممات میکند. تمام صفات الهی عزیزان این است، این اختصاص به غیب و شهود ندارد. یعنی بنگرید خیلی از مقولاتی که ما درگیریم، مگر این نقطه‌ای که عرض می‌کنم به شکل کلی در ذهن روشن بشه، تمام این صفات روشن میشه. حتی مباحث پایین‌تر مانند بحث شفاعت، وقتی بحث شفاعت مطرح می‌شود، خب شفاعت مال کیست؟ چه کسی می‌تواند حق بدهد که کسی دست دیگری پروای قیامت بگیرد؟ چه کسی توان این دارد که تخفیفی در حال و وضع مردمان فردای قیامت پیش بیاید؟ هیچ کس. قل لله الشفاعت و جمیعا، شفاعت تمام اون از خداوند سبحان است، کسی که شفاعت ندارد. ای من ذل الذی یشفع عنده الا باذنه، سریعا به دنبالش چی میاد؟ الا میاد. کیست که شفاعت کند در نزد خود؟ کیست شفاعت کند قیامت مگر این که به اذن الله باشد؟ یعنی این اصل شفاعت نفی میشه. اونی که نفی میشه چیست؟ استقلال در شفاعت است، به دنبال اون اثبات میشود. آن که اثبات میشود چیست؟ شفاعت به اذن الله است. له ملک السماوات و الارض، ما مالک در آسمان و زمین نداریم. اگر کسی مالک میشود، به اذن الله مالک میشود. ما شفیعی نداریم، اگر شفیعی داریم به اذن الله است. علم غیب هم همینطور است، کسی علم غیب نمیداند. اگر کسی بخواهد غیب بگوید، باید به تعلیم من الله باشد، باید خداوند معلم غیب او باشد که لب از غیب بگشاید و سخن از نهان بگوید. و این چیز بعیدی نیست، به این که یه عبدی مظهر این صفت خداوند سبحان باشد. امیرالمومنین ایستاده از سال کرد، یا ابوالحسن میدانید آب این دجله چه مقدار است؟ حجم این آب رو میدانید؟ امیرالمومنین نگاهی کردند، داخلا در سفین تبسمی بر لبهای مبارکش نقش بست. فرمود: خداوند و اراده الله، اگر خدا اراده کند این علم رو به پشه هم بیاموزد میآموزد، اگر به پشه اراده کند بیاموزد این علم رو خداوند سبحان میآموزد. این چیزی نیست، اگر بخواهد موجودی مظهر این صفت خداوند باشد و از یا علیم و یا شهید یه گوشه هایی بر وجود اون هستی، بر پیکره اون موجود بتابد، اون هم شهادت میابد، اون هم میابد پاره از مسائل را. آنچه در مورد حضرات معصومین علیه مصطلات و سلام عزیزان مطرح میشود همینه، یعنی علم قیم ذاتی در خصوص معصومین هیچ کس ادعا نمی کند، نه متکلمی، نه شیعی، نه ولایی، هیچ کس چنین حرفی رو نگفته است. علم غیب ذاتن و قهرن از آن خداوند سبحان است. گوشه هایی از این غیب رو بر پاره از بندگان خود می نماید و نمایش میده. من اگر روز شهادت وجود مقدس حضرت صامر الحجج نبود، وارد این مقوله در این حد نمی شدم، ادامه آیات رو عرض می کردم، اما مایلم اینجا از زبان خود وجود مقدسشون یک گوشهی و تفسری به این بحث بزنم و اونگاه ادامه مطالب رو محضر مبارکتون با هم تعقیب کنیم. خطبه ای دارند حضرت صامر الحجج صاحب شهادت امروز، که بدون شک گمان می کنم در میان خطبه هایی که ما از معصومین علیه السلام در بحث امامت داریم بی نظیر است، بدون شک بی نظیر است. من دو سه خط از اولش میگم، به چند خط از آخر این خطبه، و الا این خودش یه شرح ده روزه می طلبد. کننا فی ایام علی ابن موسی رضا علیه السلام به مرض، راوی می گوید که در مرو زمانی که حضرت رضا آنجا بودن من هم در مرو بودم. فاجتمعنا فی مسجد جامعه ها، فی مسجد جامعه ها، در مسجد جامعه مرو ما گرد هم نشسته بودیم. فی یوم جمعه، در روز جمعه قبل از این که امام به مسجد بیان. فادار الناس امر الامامه، مردم پیرامون مبحث امامت با هم صحبت می کردن. و ذکر و کسف اختلاف الناس فیها، و از آراء مختلف و احوال متفاوت سخن می گفتن. و اونگاه قدوم مبارک حضرت صامر الحجج مجلس رو مدنبر کرد و امام وارد بر مسجد شدند. و من سریع اومدم خدمت امام، گفتم آه بحث امروز مردم مبحث امامت است، در بحث امامت دارم صحبت می کنم. فتبسمه، وجود مقدسشون تبسم کردن. ثم قال یا عبدالعزیز، راوی عبدالعزیز ابن مسلم است، یا عبدالعزیز جهل القوم، خیلی از اینها در مورد امامت چیزی نمیدانند، اینا نمیفهمند مفهوم امامت مقامدان را. ان الله تبارک و تعالی لم یبغض نبیه حتی اکمل له الدین، پیغمبر جان خودش رو تسلیم خداوند نکرد، خداوند پیغمبرش رو به سوی خورد نبود، حتی اکمل له الدین، تا این که دینش رو کامل کرد. و انزل علیه القرآن، و قرآن رو بر او نازل کرد. فیه تفسیر کل شیء، در اون تفسیر همه چیز. بین فیه حلاله و حرامه، خداوند حلال و حرامش رو در اون روشن کرد. و الحدود و احکامه، حدود و احکام رو مشخص کرد. جمع ما یحتاج علیه کملن، و اون که مردم نیاز دارن به هدایتشون و فهمشون در کتاب خود قرار داد. ما فرط ناخل کتاب من شی، و فرمود ما هیچی رو در کتاب فرو گذار نکردیم. اونگاه و انزل فی حجت الودا، و در حجت الودا نازل کرد. به هو آخر عمره، آخر عمر نبی رحمت، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. فامر الامامه من تمام الدین، از اینجا وارد میشه حضرت رضا. فامر الامامه من تمام الدین، اون جزء آخر مکمل و متممی که خداوند سبحان بر نبی مکرم نازل کرد، امر امامت بود. لم یمز، پیغمبر نگذشت، حتی بین لامته معالم دینه و اوضح لهم سبیلهم، پیغمبر راه رو نشان داد، حلال و حرام و خدا رو گفت، سبیل رو به مردم رهنمون کرد، اینها رو رهاشون نکرد به حال خودشون،
اقام لهم، اقامه حق برای اینها حجت های بارز را، تا میرسند به این قسمت. هل تعرفون قدر الامامه، این که خداوند مکمل و متمم رو امر امامت قرار داد و آخرین جزء عمر نبی مکرم اسلام ختم به امامت شد. هل تعرفون قدر الامامه و محلها من الامه فیجوز و فیها و اختیارهم، آیا شما میدانید منزلت و جایگاه امام، شأن و حدود امام چیست که شما در این جهت بخواید صاحب اختیار باشید و چیزی در این مقوله بگویید؟ یا کسی باید بگوید که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی؟ شروع می کند حضرت سامر کجا درس کردم قوقاست. یالا من به قسمت های تفصیلیش که بماند یکی دو جمله از اول میگم و اون چه مرادم بود آخر بحث است. این در امامه اجل اجل قدرن و اعظم شعنن و اعضا مکانن و امن و جانبن و ابعد غورن من ان یبلغ الناس. خوب سر امامت از اسرار بزرگ خلقت و آفرینش الهی است. اجل قدرن، اعظم شعنن، اعضا مکانن، برترین مکانها، دقیقترین مواحظ، ابعد و قورن، عمیقترین مطالب رو مبحث امامت به خود اختصاص داده است. امند امامت صلی الله عز و جل به آن ابراهیم الخلیل، امامت همانی است که خدا روزی ابراهیم می کند. به انی جائر که لناس اماما می گوید ابراهیم، امامت همانی است که هرگز لا ینال اهلی از ظالمین، هرگز با ظلم جمع نمی شود. ادامه می دن وجود مقدس حضرت این امامه، زمام الدین، نظام المسلمین، صلاح الدنیا، عز المؤمنین، عزت مسلمانان از منشه امامت صادر می شود، زمام دین از منشه امامت صادر می شود، افس اسلام از چیز چیز تا اون مرادی که منظورم علم امامه که بنده خواستم خدمت عزیزان بگم اینه. وجود مقدس از سانته که ایفه لهم بختیار الامام و الامام آنم لا یجهل، امام کسی است که خدا او را آموخته است علمی که در آن جهل نیست. این خیلی نکته مهمی است. دانش بشری به هر تقدیر عزیزان لابلای آن نقدرت دارد. این که اغلای جامعه انسانی دور هم می نشینند مطالبی رو می گویند و آنگاه دهه بعدی سده بعدی بطلان آن ثابت می شود، اعراض از آن می شود، روی از آن برگردانده می شود، ابتدا عمر فتوای گفته می شود، انتهای عمر از آن فتوا عدول می شود، روی برگردانده می شود. امام اون چه می گوید اگر 9 ساله باشد جواب العلم باشد، اگر 60 ساله باشد صادق آن رسول باشد، اگر وجود مقدس حضرت سامن الحجج باشد، علم امام هیچگاه قرین با جهل نیست. علم او علم ناب و حکمت الهی نوشیده از پستان وحی است. فرمودن امام عالمی است که لا یجهل، رائن لا ینکل، رائی و نگاهبانی است سوی خداوند که نکور نمی کنه، عقب نشینی نمی کنه، چشمش نمی بندد. معدن القدس و طهاره، قداست و طهارت در وجود امام موج می زند و نفک و زهاده، عبادت و زهد و علم و عبادت، مخصوصاً به دعوت رسول و هو نسل المطهرت البتول. این امامی که من میگویم از نسل پیامبر و از خاندان نبی مکرم. و ان العبد اذا اختارب الله عز و جل امور عباده، هنگامی که خداوند یه عبدی رو از میان بندگانش برای امور اینها به در آورد، شرح له شرح صدره لذالک، خداوند اون استعداد و توان رو در وجود چنین عبدی می نهد و اودع قلبه ینابی الحکمت، و در قلب او چشمهای حکمت می جوشد و خروشان می گردد. گفت عبدالله مغیره، آمدم چراغ خانه خدا تواف کردم، زجه زدم، ناله کردم، یا الله مدتی است متحیر ماندم، نمیدانم آیا سراغ چی برم، آیا بمانم در موسی بن جعفر یا بعد از اون هم خبری هست، آیا امامیه ادعا دارن یا به واقعیت هست، متحیر مانده بودم. یه شبی رو تا صبح به عبادت مشغول شدم. صبح راه احساس کردم کسی به من میگوید که به سوی مدینه برو. در درونم چنین احساسی به من دست داد، یه خلجان درونی. بار سفر رو بستم به مدینه رسیدم. سوال کردم، این گفتن خانه فرزند موسی بن جعفر فلانجاست. در به خانه علی بن موسی رضا رسیدم، کوفتم درب رو. خادم بیرون آمد. سوال کردم که آیا امام اندرون خانه هستند؟ میخواهم به خدمت مبارکشان برسم یا نه؟ سخن من تمام نشده بود، دیدم صدایی از درون برخاست: یا عبدالله ابن مغیره ادخل الباب. عبدالله مغیره داخل شو. قد هداک الله الی سبیل الرشاد، اون خواسته تو رو خدا به تو داده است. آن خواسته که شب در مکه میگفتی، خداوند امروز اون خواسته تو رو محقق میکنه. پا بگذار و اندرون آیی، اندرون های. خدمت عزیزان عرض می کردم دیشب یه جمله رو، حالا جاش همینجاست که این یعنا بیال حکمت، جاش همین مورده که عرض می کنم محضرم بارک عزیزان. بارها و بارها در مورد صادق شهادت امروز، این در متون و در روایات فراوان داریم، تجربه شد و دیدند. خیلی از کسان بودند در ذهنشون یه لیست سوالهایی تدوین می کردن، نوشته ها می نوشتند، اینها را آماده می کردن بیان خدمت وجود مقدس امام سوال از حضرت بکنن. مکتوب پاسخ داده رو دریافت می کردن. از این بالاتر وقتی که سوالهاشون رو می نوشتن، 10 تا سوال رو می نوشتن، 5 تاش رو فراموش کرده بودن، امام 10 تا رو پاسخ می دادن. ابی نصر بزنطی در مورد خودش می گرد، میگه این سوال، این سوال، این سوال در ذهنم بود، فراموش شد، با مجموعه سوال هم ندادم به حضرت سامن الحجر. اما وقتی که امام نامه من رو برگرداندن، دیدم اون 10 تا سوال من رو نوشتن، بعد 1, 2, 3, 4, 5، اون 5 تا سوال فراموش شده من رو، اونی که در ذهن من فراموش شده بود، پاسخ اون رو هم وجود مقدس امام نوشتند. ینابیع الحکمه، چشمهای علم جوشیده از درون، و الهمه العلم الهامن، و خداوند الهام می کند به امام علم را. فلم یعی بعده به جواب، دیگه بعد از اون امام ناکار آمدی از جواب ندارد. ولا یحیر فیها للثواب، تحیر در ثواب ندارد. هم معصوم مؤید مرفق مسدد قد امن الخطایا و زلل بل اصحار. عجیب زیبا می فرمد از سامن خجر، هم معصوم مؤید، امام مؤید است به تأیید الهی، موفقون به توفیق الهی، مصددون به تصدیق الهی. کسی که چنین جایگاه و مقامی را دارد، اون کسی که خداوند آموزش به او میدهد، موسی میرسد خدمت اون مرد بزرگی که و آتیناه من لدنا علما، خداوند به اون معلم موسی علم داده است. دست کریم الله میگیرد، وادی به وادی سلوک میدهد و اون را سحر میدهد. جناب یوسف در زندان نشسته است. دوستان زندانی من، بیایید تا برای شما سخن بگویم. شروع میکنه برای اینها درس توحید گفتن. بعد یه هفته میگه میخواهید من براتون بگم که الان چی برای شما از در وارد میکنند؟ میخواهید بگویم که درون سینه های شما چیست؟ عیسی نشسته است با یاران پیش، میگوید اونم دو کن به ما تفسرون. من الان میتونم بگم در تمام خانه های شما چی وجود دارد و چه خبر میگذرد، چه میگذرد درون خانه های شما. منشأ غیب عالم الغیب است. اگر انسانی را و سینه ای را مظهری برای این غیب کند، هیچ استبعادی در این جهت وجود ندارد. اما این نکته رو توجه داشته باشید عزیزان، علم امام، آگاهی امام به غیب به مقداری است که خداوند امام را عارف و آگاه به غیب می کند. ائمه علیهم الصلاة و السلام، ذرات مقدسه محمد و آل محمد، غیب میدانند، اما به مقداری که خداوند ضرورت منصب، جایگاه و موقعیت و گره گشایی امور خلائق رو به دست این بزرگان قرار داده است. پس رو این آیه اگر بعضی ها مانور میدن، این همون بحثی است که عرض کردیم. هیچگاه یه بحثی رو و یه موضوع قرآنی رو منقطع از مواقع دیگر این بحث در قرآن نمیتوان دید. اگر کسی زکات قرآن رو میخواد بفهمد، باید تمام آیات قرآن زکات بداند. اگر کسی جهاد رو میخواد بفهمد، باید تمام آیات جهاد قرآن ببیند و الا نمیتونه حکم جهاد در قرآن استخراج کنند. تمام حقایق و علم غیب هم همینطور است. این آیه کنار آیات دیگر جواب کافی رو خواهد داد. و ما یشعرون ایان یبعثون بل دارک علمهم فی الآخره بل هم فی شک منها بل هم منها عمون. خب اشاره شد به آن آیات توحیدی که قبلا مطرح شد. امن یک چشم این موارد رو خداوند گفت، اونگاه به علم غیب کلی حضرت باری تعالی اشاره میشه. یه مدخلیست و مقدمیست برای ورود به عالم قیامت و مبحث بعدی و معاد. یه اشاره کوتاه میکنم و انشاءالله ادامه آیات رو میگذاریم برای مباحث بعدی که خدمت عزیزان این سوره نمر رو یقینا باید در این ایام تمام کنیم. بل دارک علمهم فی الآخره بل هم فی شک منها بل هم منها عمون. اون مقدمه و حسن مطلع و شروع، اون پایانی که پیش روی آدمیان است. اما بل دارک علمهم، ادهی از انسانها ادارک علمهم، ادارک از ماده تدارک است. تدارک دو معنا در اینجا در آیه شریفه وجود دارد. یه معنا درک، وقتی شیئی رو یه چیزی رو کنار هم میگذارن ردیف هم میشه بعد تموم میشه دیگه، یک دو سه چهار پنج میشمارن تمام میشه، این رو تدارک میگویند. یعنی دیگه محدودیت یه شیء تدارک میشه، درک میشه، این تدارک نامیده میشوند. بل دارک علمهم فی الآخره، انسان ها متاسفانه نسبت به خیلی از حقایق کم میارن عزیزان. این همانیست که به بیان دیگر در زبان نبی مکرم اسلام، ولا تجعل دنیا اکبر همنا و مبلغ علمنا. ادهی از انسان ها علمشون به اون غیب نمیاد، فهمشون به اون غیب نمیذارن بکشد. اینها چشمشون، وجودشون، نگاهشون منحصر به سطوح ظاهر زندگی مادی و دنیوی میشنن. اینها رنگ و بوی آخرت نمیگیرن. ادارک علمهم، علمشون کوتاه میشه. این یه معنای آیه شریفه. خب یه مشکلیست که جماعت بسیاری در طول تاریخ گرفتار اون بودن و خداوند هم غم‌انگیز در قرآن مطرح میکند. ذالک مبلغهم من العلم، یه عده این آیت فهمشون از وجود، از زندگی، از حیات، همین سطح حیات مادی کوتاه دنیویست، همین سقف‌های بسته محدود. برمیگردیم به همون بحث اول، اون قیم و بیس اساسی و زیربنا رو ندیدن، محدود شدن توی فضای مادی، چرخه تکراری عمر، کار کردن برای خوردن، خوردن برای کار کردن، کار کردن برای خوردن و بالعکس توی فضای محدود. بله داره که علمهم، کم میارن اینا فی الاخره، ندارن اون علم لازم را. بله هم فی شکن، بلکه اصلا اینها شاید در یه شکهایی باشن، نه بالاتر از این. بله هم منها امون، گاه کار آدمیان به جایی میرسد که امون میشن، چشمشون نمیبینن. نه تنها شک، بلکه اصلا التفاقی ندارن که شک بکنن، هیچ توجهی ندارن. سه مرحله رو خداوند سبحان در این آیه شریفه مطرح میکند و بازگو میکند. اشاره میکنم خدمت عزیزان انشاءالله. اون معنای دیگه ادارکه رو بگم. تدارک گاه به معنای کسری و کمبود رو جبران کردن است. بل دارک علمهم فی الآخره، یکی از نشانه هایی که در عالم آخرت در انتظار همه ماست، باز هم در بحث اشاره شد، این عزیزان که در دنیا ما هرچه به شکل به اصطلاح نظری داریم، فردای قیامت ضروری می شود. یعنی در قیامت انسان ها مجهولی ندارند. ما در دنیا سوال داریم، هم سوال از علم خیزد هم جواب. وقتی میخوایم به سوی علم بریم، یعنی جهل داریم، اونگاه سوال داریم. در قیامت هیچ کی سوال نداره، میلیاردها انسان در قیامت سوال ندارن، یعنی همه با حضور در قیامت. گاهی شما از کسی میخواد چیزی پرسید، وقتی میرسید همونجا لغت بحثی مطرح میشه، میگید آقا ما سوالمون جوابمون رو گرفتیم دیگه، خیلی متشکر جوابمون رو گرفتیم. من دار که علمهم فی الاخره، ما وقتی پا به قیامت میگذاریم جوابامون رو میگیریم، مثل این که دیگه اونجا بحثی نداریم و مطلب تمام است. این فرق بین دنیا و طیل مراحل بعدی است که ما پیش رو داریم. این دو بحث در آیه وجود داره، اما گمان میکنم دیگه شرح و بسط اینها برای امروز مناسبت ندارن. اشارات پایانی بحث رو میخوام خدمت عزیزان عرض کنم. آیه 66 خدمت دوستان عزیز گفته شد اما ناتمام بود. انشاءالله ادامه ی آیات رو میگذاریم برای فرصت بعدی که خدمت دوستان عزیز آیات رو باید بازگو و مطرح کنیم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگردانه، دست ما از دامن قرآن به اطرت کوتاه نگردانه، توفیق فهم و درک و عمل به مزامین نورانی کلام خودش رو قسمت روزی ما بنماید. انشاءالله ادامه آیات رو از صبح دوشنبه که متعلق به شهادت حضرت عسکری است خدمت دوستان در محفل بعدی بازگو خواهیم کرد. اما امروز صبح غم‌انگیز شهادت وجود مقدس ابوالحسن رضا علیه الله تحیت است، اجازه بدید این جمله رو من خیلی عامیانه و خودبانی اول بگم که سالی که نکوست از بهار شهیدانست، احتمالا دوستان و عزیزان عهد دل از سحر امروز احساس کردن که حال هوای مشهد چی شد. میشه احساس کرد که انشاءالله اشتباه نمی کنیم عزیزان، امروز روز شهادت حضرت مصادف است بگیدن. شاید بتوان گفت اگر صبح جمعه نبود نمی گفتم، شاید بتوان گفت که مشهد امروز مهمان بزرگی دارد که با قدوم اون شهر ما از صبح امروز حال و هوای دیگری پیدا کرد. صلی الله علیه کنا بدیت الله آجر شلال یبن مسعود آجر شلال گویا که می آید کنار مسجد تابناک جلد بزار و بارش کنند. از می کنیم یا مدید تبلاح اگر در مشهدی اگر صادق رحمت شما الان در این شهر داده است، ایش یه نگاهی هم به این عزیزانه بکنید که شخص و خیلی از این ها از این مجلس به اون مجلس پای کلام و خدا می چیزند. به نام یومی جلد بزرگوار و مظلوم تو نبی عبدالله حسین هشت ریختند، به سوز شما خاندان سوختند، تولی به تبری خودشون به اعلام کردن یبن رسول الله ما هم از این زده به من به من کن نگاهی انظر الینا نظرتن رحیم. اگر بشود چه میشود نستکمل و به هل کرام و تمن اندک، آنگاه چیز دیگری میشود. خدایا به حق این صبح جمعه، به حق این 60 روز نبی مکرم حضرت مجتبی صابر لطجنج فرج ولیت نزدیک بگردان، غمها و ماتم مسلمین و مظلومین عالم رو به قدوم ناظرین او مفرج بگردان، دلهای تمدیده رو به دیدن این بهار حقیقی منور روشن بگردان. خب صبح شهادت حضرت سامل کجنج، اون چه در بحث گفتیم گوشهی و شمیس از عظمت صاحب بقعه مبارکه. خب اون بعد علمی حضرت هست، یعنی اون بعدیست که باز هم عرض میکنم مقدارش رو ما نمیفهمیم، مقدارش رو میفهمیم، مقدارش رو مشکل میفهمیم، مقدارش هم لمس کردیم تو وجود خودمون و دیدیم و مشاهده کردید. اما میخواستم جمله ای رو عرض کنم خدمت عزیزان، تردید میکنم از جهاتی شاید باشد انشاءالله اگر فرصتی بود و مناسبتی بود اشاره خواهم کرد از اون بزرگی که گفت نشستم در صحن مطهر در صحن مسجد گوهرشاد در کنار اون دوست صاحب دیده من، هر دوشون از بزرگانی بودن که تو این شهر خیلی از ریش سفیدهای مجلس میشناختید و خیلی هاتون دستشون بوسید و شاید این قسمت شما نمیدونستید دستش رو اینطوری کرد به فلانی میبینی نگاه کردم دیدم بالای گنبد حضرت سامرالکجا سامرالکجا فوج فوج ملائکه میرن و میان دیدم دست دست میرن و دست دست میآیند و مختلفن ملائکه و مختلف خدایا من اصلا بند خودم رو حضر میکنم خدا شاید اصلا دیشب خیال زیاد فکر میکردم دو این خیال تو ذهنم زیاد بود کسان ما چه قابلیت و لیاقتی داشتیم که خداوند ما رو اینجا قرار بده ما کجاها و بزرگ و رسول کجا ما کجا و خام احسان حضرت سامل کجا ما کجا که هر کجا پا بگذاریم تا که میگن مشهدیست میدیم اونجور دیگه نگاه میکنن به ما یه احترام دیگه میشه یه ادب دیگه میشه گاه به بعضی جاهایی از دورتر باشه تا که اسمتون رو میشنن مشهدی میبینن نگاهتون میکنن عشق میریزن گاه نگاه به شما میکنن میگن السلام علیک ایها الامام الرؤوف مولانا من یا حالا محسن رضا به هر دلیلی ما رو گرد شمع وجود خودتون جمع کردید اما آبروی خودتون حسن دست مهدتون را از سر ما برمدارید مولای من از شما طلب میکنیم که تا اون آخرین نفس ما را از داود مهد خودتون جدا نگردانید خب من یه اشاره بکنم و خدمت عزیزان حالا این رو بگذارید این مقام و این علم و این عظمت و علوم عالم الغیب مظهریت غیب خداوند و شهود الهی را بذارید کنار اون که بارها شنیدید وارد حمام شد یه جندی و یه سربازی مشغول شستن خودشه یه نگاه کرد خطاب کرد لا اله الا الله یا رجل به حضرت رضا نمیشنسه یا رجل ای مرد بیا حضرت اومدن جلو گفت دلکی یه پشت من رو بکش دلکی پشت من رو بکش حضرت به تعبیر ما گرفتن شروع کردن پشت این سرباز رو کشیدن یه مرتبه وارد شدن بعض از شیعیان تا چشمشون رو افتاد از سمان رو بکش من جلو تا که این فهمید این سرباز چیکار کرده است اومد افتاد رو بدون ما باقی حضرت یعنی رسول الله ببخشید شما رو به اجداد تاهرون قسم ببخشید من رو ازت من بدن امکان نداره یه برطه به تو رو میبخشم به شرط این که بنشینی من ادامه کارم رو در کار رو تمام السلام علیک ایها الامام الرؤوف السلام علیک ایها الامام الرؤوف این جمله رو شما همه تون شنیدید بارها خراسانی و غیره من مایلم این لفظ رو براتون ترجمه کنم اصلا خود متن کلام امام رو و لفظ تاریخ رو برای من همین بس از کوتاه میگم سریع و استفاده میکنیم صبح شهادت از فیض مصیبت این رو یفعه ابن حمزه میگه از بزرگان کنون تا انفی مجلس عبد حسن رضا در خدمت حضرت بودم و حدث رو با صحبت میکردیم بقیدش کنه الهی خلقون کسی از الون همان الحلال و الحرام مردم میومدن میرفتن سآل از حرام و حرام میکردن احکام خدا از دخل علیه رجلون توانون عدم دیدم یه قط بلند گندمگونی وارد شد فقال له السلام علیک یا ابن رسول الله سلام کرد بر حضرت رجلون در مدینه حدیث رجلون من محبیک آه من از علاقمندان شما هستم و محبی آبایی که وجداده و از علاقمندان پدرانتون هستم مستری من الحج از حج دارم میام و قد افتقد تو فقط نفقتی اما تو مسیر که می اومدم زاد و راهله من پول من همیان من همه چیز من از رو شطورم افتاد گم شد و ما معیه ما حبل خود این مرحله تن دیگه موندم و به اینجا رسید کار من فهم رئیت انتنهزنی الابلدی ولله علیه نعمه
اگر صلاح میدانید منو تجهیز کنید که به بلادم برم. بعد در پایان حدیث میبینیم خراسانی است این مرد، به خراسان برسن. فیضا بلخت و بلدی تصدقت و بلذی تبلیهنی عنق، قول میدم آقا وقتی رسیدم مشهد، رسیدم خراسان، اون که به من محبت فرمودید تصدق کنم به نیت شما، بدم به فقرا، چون نیازی ندارم من، وضع مالیم بد نیست. فلست موضع صدقه، من اهل صدقه نیستم. فقال له اجلس، از جان فهمتن اجلس بنشین، رحمک الله، خدا تو را رحمت کنه. و اقبل الناس یحدثهم، حضرت رو کردن شروع کردن با مردم ادامه بحثشون رو دادن و صحبت کردن. یحدثهم حتی تفرقو، تا مجلس خلوت شد، همه پاسخهاشون رو گرفتن رفتن. و بقیه باقی موندو مرده من و سلیمان جعفری خسیمه، سه نفر موندیم خدمت حضرت. قال اتعزنون می فی الدخول، رو کردن به من و سلیمان و خسیمه و من، اجازه میدید من یه سری تا هم درونی برم تو خونه برگردم. فقال لهو، گفتیم آقا خواهش میکنم بفرمایید. حضرت رفتن، گفتیم ما چی شد که حضرت رفتن داخل، کار ضرورتی پیش اومد؟ فقام فدخل الحجره و بقی ساعتا مدت کوتاهی، ثم خرج، دیدیم الاندرونی بیرون آمدن. اما ورد الباب، در که باز بود در رو به تعبیر ما برگردوندن، پشت در ایستاد وجود و اخرج یاد هومن اعلی الباب، بعد دستشون رو از لای در بیرون کردن و قاله، و صدای امام بلند شد، این الخراسانی، اون خراسانی کو، اون مرد خراسانی کجاست؟ و قاله ها انا یا ابوالحسن، آمن اینجا. فمدن خوز حاضه معته دینار، این 200 دینار رو بگیر، وست انده ها فی معونتش، و خرج کن در معونه و نفقت، و تبرک به ها، این تبرک باشه برای تو، و لا تصدق به ها عنی، گفتیم میری مشهد و خراسان از طرف ما صدقه میدی، تواضع میکنم که این رو صدقه نده، از طرف ما قبول کن، به عنوان هدیه ما به تو باشی، نمیخوام این رو صدقه بدی؟ و تبرک به ها، و لا تصدق به ها عنی، اخرج، فلا عراج فلا ترامی، تواضع میکنم این پول رو که گرفتی میخوای بری برو، میخوای بری برو، گرفت پول رو رفت. ثم خرج، امام اومدن بیرون نشستن به پرسش پاسخ و گفتگو با ما. سلیمان میگوید جوهل تو فدای شما بشم، لقد اجزلت و رحمت، عالی یادی دست شما درد نکند، اما فلمازا ستر توجه کن، چرا نیومدی بیرون، چرا بعد گفتی برو؟ این قسمت شما نفهمیدیم. فقال خوف تمرا ظل سال فی وجهه لقضایی حاجته، به خاطر این که نمیخواستم ذلت سال و دستش رو مقابل خودم ببینم که به چه شیوه دارم نگاه میکنم و از من چیز